أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. این بخش از آیات که از آیه 261 شروع شده است، گوشه از مسائل مالی اسلام رو در بر دارد، نه اون طرح کلی مسائل اقتصادی، همونطوری که در آغاز بحث عنایت فرمودید. مسئله انفاق و مسئله ربا از اون جهت که مقابل همان، ربا و مسئله انفاق از اون جهت که مقابل همان در کنار هم یاد می شوند. نظیر مسئله ایمان و کفر، شرک و توحید، مصلحت و مفسده، صدق و کذب، حق و باطل، سود و زیان، بهشت و جهنم، امثال ذالک رو علاقه تضادی که است در کنار هم ذکر می شوند. جریان انفاق که اعطاء بلا عوض است در قبال ربا که اخذ بلا عوض است، این هم رو تناسبی که با هم دارند در کنار هم ذکر می شوند. هنوز مسئله انفاق تمام نشد تا به جنبندی نهایش برسیم، چون بعضی از آیاتی که در پیش داریم اون هم ناظر به مسئله انفاق است، نظیر آیه 280 که در پیش داریم که فرمود و این کانه زو عسرتن فنظرتون الى میسره و ان تصدقو خیرون لکن. ولی بحث ربا در خلال مسئله انفاق رو همون تناسبی هست که دارن. قبل از این که به سیر مسئله ربا در قرآن بپردازیم، به یک تفسیر کوتاهی که مربوط به این کریمه است توجه بشود تا به اون بحث مبسوط برسیم. فرمود الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. کسانی که حرفه اونها رباست، از اینکه به فعل مضارع یاد کرده است نشانه پیشه و حرفه است. اونها که رباخارن، یعنی این وس برای اونها ملک شد، قیام اینها قیام دیوانوار و مخبتانه است. این اختصاصی مسئله قیام از قبر ندارد. یکی از مصادیقش همان است که مرحوم امینالاسلام معنا کرده است، یعنی اینها در قیامت که سر از قبر برمی‌دارند مخبتانه محشور می‌شوند و درست نمی‌توانند حرکت کنند. لکن اختصاصی مسئله قیام از قبر ندارد. قیام اینها یعنی خط مشی اینها، حرکت اینها دیوانوار است، زیرا قرآن کریم فرمود خدای سبحان چیزی به بشر یاد می‌دهد که عقل بشر نمی‌رسد، نه می‌داند نه در آینده می‌تواند بفهمد. یکی از منافع مهم وحی این است که فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. این که فرمود کما ارسلنا فیکم رسولنا رسولا یسلو علیکم آیاتنا و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه، به اینها اکتفا نکرد. فرمود کار پیامبر ما تنها تلاوت قرآن و تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه و تربیت شما نیست، بلکه یک نوآوری دارد که اصلا دست هیچ بشر نمی رسد. به شما چیزهایی را یاد می دهد که نه تنها فعلا نمی دانید،
بلکه هر چم علم پیشرفت بکند نمیتوانید بفهمید. فرمود کما ارسلنا فیکم رسولا، که این رسول چهار کار میکند: یکی یسلو علیکم آیاتنا، دوم یزکیکم، سوم یعلمکم الکتاب و الحکمه، چهارم این است که و یعلمکم ما لم تکونو تعلمونه، که این آیه بحثش در همین سوره مبارکه بقره قبلا گذشت. یعنی رسول ما چیزی به جوامع بشر یاد میدهند که نه تنها بشر نمیداند، بلکه بشر اون نیست که بداند. نفرمود و یعلمکم ما لا تعلمون، فرمود و یعلمکم ما لم تکونو تعلمون. این چنین نیست که اگر علم پیشرفت بکند بازم بتوانید بفهمید. این نظیر کشف کهکشونها نیست یا پی بردن به اعماق اقیانوسها نیست که علم عهده‌دار اون باشد. این پی بردن به اسرار خلقت است که مقدور بشر نیست. یکی از بارزترین مصداق این یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون های مسئله رباست، که هرچه علم بشریت پیشرفت می کند مسئله ربا متورمتر می شود، خود ربا ربویتر می شود بدون این که از او دست بردارن. در حالی که قرآن کریم می فرماید جامعه ربوی جامعه مخبت است، در حالی که اونها پیشرفت اقتصاد را در بانک های ربوی می دانن. هرچم علم ترقی می کند خود ربا متورم می شود، عربا می شود. این نشانه آن است که مقدور بشر نیست بفهمد خطر ربا چیست. لذا فرمود جامعه ربوی جامعه است که قیامش قیام مخبتان است. خبت اون ضرب فرعرض است که به طور منظم نباشد. یه وقت یک شطر راهوار بینایی چون راه بلد هست، راه بلد هست و بیناست، مسیرش سالما طی می‌کند. یک وقت ناقه است اشوا و نابینا، اعشاست. این ناقه اشوا گاهی برمیخیزد، گاهی میافتد، گاهی به راه است، گاهی بیراه میرود، گاهی سومش به سنگ میخورد برمیگردد. این را میگن خبط اشوا. این اعشامنش است. مثل اینکه انسان اعشا اگر بخواد حرکت کند حرکتش منظم نیست، این را میگوین خبط. و اگر انسان جن زده و دیوانه بخواهد حرکت کند، حرکت او خبط اشواست، او هم مثل اعشامنش حرکت میکند، بینا نیست. این ترجمه کریمه. اصل قرآن بر این است که انسان را عاقل کند، که فرمود کتاب انزل الله الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. و عقل هم در مکتب وحی عبارت از چیزی است که یعبدو به الرحمن و یکتسبو به الجنان. و اگر فرد یا جامعه این نیرو را نداشت عاقل نیست. العقل ما یعبدو به الرحمن و یکتسبو به الجنان. عکس نقیض این اصل آن است که اگر چیزی با او بهشت کسب نشد و خدا عبادت نشد، این عقل نیست. به این عکس نقیض در بحث‌های قبل قرآن اشاره کرد که من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، یعنی کسی که از روش خلیل حق فاصله گرفت این دیوانه است. اون چه که در کریمه و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه یاد شد، این به منزله عکس نقیض همون حدیث معروفی است که فریقین نقل کردن: العقل ما یعبد و عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. پس اگر فرد یا جامعه نوری نداشت که با او خدا را عبادت کند، سفیه است. این سخن قرآن. ممکن است کسی از صفحه او پی نبرد، او این صفحهش را مستور کند، اما قیامت که ظرف ظهور سرائر است، تبل سرائر شد، صفحه او ظهور میکند. این دیوانوار سر از قبر برمیدارد. هر کس در قیامت یه علامتی دارد و در بخشی از قیامت خدای سبحان در باری اون بخش فرمود ما اصلا سوال جوابی نداریم. لا یسألو عن ذنبه انسان ولا جان، در بخشی از قیامت البته، وگرنه در بخشهای دیگر و مواقف دیگر سخن از بازداشت و سوال کردن است که فرمود و قفوهم انها مسئولون. اما در مواقف دیگر فرمود اونجا جای سوال نیست. چرا سوال نمی کنیم؟ چرا لا یسألو عن ذنبه انسان ولا جان؟ برای که یعرف المجرمونه به سیماها. این یعرف دلیل اون ترک سوال است. هر کسی با هر جرمی محشور می شود، خب چرا سوال بکنیم؟ اگر کسی درند خوب بود و به صورت گرگ در آمد دیگر سوال نمی کنن جرم چیست. اگر کسی حیله‌گر بود به صورت روباه ظهور کرد دیگر سوال نمی کنن که جرم چی بود، درونش بیرون آمد. این ذیل کریمه فتعتون افواجا روایتی است که فریقان از حضرت نقل کردند که به عده ده فوجرا حضرت نام برد که عده‌ای به صورت فرون حیوان، عده‌ای به صورت فرون حیوان در میان. خب اگر به صورت فلون حیوان در آمدن دیگر جای این سوال نیست که انسان بگوید گناه چی بود، که گناهش همین است. اگر کسی افتان و خیزان دیوانوار سر از قبر برداشت دیگر لازم نیست سوال بکنن که گناه چی بود، گناهش بیعقلی بود. این دیوانوار سر از قبر برمیخیزد. منطقه خطر جنون قیامت این است که اینا میفهمن که دیوانن، لذا در عذاب علیمن. مجانین دنیا که عذاب حسی دارن، عذاب روحی که ندارن. دیوانه از اون جهت که سردش است و نمیتواند خود را بپوشاند و گرسنه میشود، نمیتواند غذا تهیه کند، درد حسی دارد. اما آبرو ریختن ندارد. بستگان مجنون رنج میبرد وقتی در خیابان او را دیدن، حریم میگیرند. اما دیوانه چون درک ندارد خزی و رسوایی نمیفهمد. ولی دیوانگان قیامت عاقلین که دیوانه شدن، لذا میفهمن که دیوانن، رنج میبرند. خطر قیامت این است، چون اینا عاقلین که دیوانه شدن، نه اینکه عقل رفت و جنون آمد. در دنیا عقل رخت برمی‌بندد و جنون میآید، درک نیست، فقط درد حسی است. در قیامت اون فطرت هست، اون عقل درون هست، جنون به عنوان عارضی آمده است. این میفهمد که دیوانه است، لذات گرفتار عذاب علیم است. روی اون اصل کلی، اگر کسی در برابر خدا ایستاد صفیح است. این صفیح در قیامت ظهور می کند. گرچه هر کسی در برابر خدای سبحان بیستد این چنین است، الا ان الجنون فنون. و اگر جنون فنون است و درجاتی دارد، مهمترین درجهش مال ربوی هاست، زیرا این یک گناه فردی نیست اولا، و گناهی نیست که فقط قرآن او را تحریم کرده باشه ثانیا. این در ادیان همه انبیا بود، و گناهی است که قرآن کریم بسیاری از امم گذشته را روی همین گناه گرفته است. وقتی در باره بنی اسرائیل استحقاق خشمگین شدن خدا بر اونها را بیان میکند، میفهمد به اینکه اینا رباخار بودن. فبظلم من الذین هادوا و اکلهم الربا و اخذهم الربا و اکلهم انبار الناس، ما اینا رو گرفتیم. این چنین نیست که ربا در یهودیت حلال بود، در ادیان سلف حلال بود. یا این چنین نیست که خدای سبحان رباخار را نگیرد. بنابراین اگر کسی به ربا آلوده شد، در حقیقت سفیه است، زیرا اگر یک مشت هیزومی را از انبار دیگران جمع بکند در انبار خود بیفزاید، این هیزومها را رو هم بیفزاید، اینا که نمو نکردن. اما یک نهالی را بکارد و به صورت یک نخل باسق در بیاید، این نمو کرده است. اگر کسی به جای این که نهال کاری کند و این را نخل باسق کند، هیزوم ها را از انبار دیگران به غارت بیاورد، در انبار خود جمع بکند، این چوبه ها را رو هم بگذارد، خیال کرد این نمو کرده است. خب یک انسان دیوانه است که هیزوم های رو هم انباشته را نمو میپندارد. قرآن کریم میفرماید اگر تکاثری رو ربا پیدا شد، از مال دیگران آمد، رشد اقتصادی نبود، کسب و کار نبود، این که نمو نیست، این مال خشکی است که از جای دیگر جمع کردی. یمحق الله الربا و یربی الصدقات. شما اگر بخواید مالتون نمو کند، این رو بکارید، بذر کنید و بذل کنید، اون وقت می شود شجر، این میشه نمو. اگر چوبای خشک در انبار جمع کردید، خیال کردید این شاخه پیدا کرده، این نیست، پس این جنون است. و این جنون در قیامت که ظرف ظهور اسرار و سرایر است روشن می شود. فبود الذین یاکلون الربا. البته ملازم می فرمید که منظور از عقل خود خوردن نیست، همون تعبیر عرفی خود ماست که می گوییم رباخار. در این تعبیرات فرق بین ادبیات فارس و عرب و امثال ذلک نیست. میگن مال مردم خار، حرام خار، رباخار. این که فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی تصرف غاصبانه نکنید، ولو با عنوان پوشیدن یا نوشیدن یا سکونت و مانند آن. چون بارزترین مصداق مصرف همون اکل است، در این گونه از موارد میگن مال مردم خار. این که فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، یا الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، یا لا تأکلوا اموالکم بینکم امثال ذلک، یعنی در مال دیگران از راه باطل تصرف نکنی. این که مالی را با ربا میگیرد، خواه خوراکی باشد، خواه پوشاکی باشد، خواه مصارف دیگر، این در حقیقت آکل رباست. این خط مشیش جنونانه است. سرش آن است که تفکر اقتصادی اینها باطل است. حرف اونها، منطق اونها این است که هیچ فرقی بین داد و ستد و بین بانک ربوی نیست. فکرشون این است، نه تنها عملشون آن، بلکه فکرشون این است که ذالکه به انهم قالو. قالو یعنی منطقشون این است، ولی این حرف رو نزنن. قالو انما البیع مثل الربا. این همون جدال باطل است که وکان الانسانو اکثر شئ این جدلا، این همون یجادلون فی آیاتنا است. اینها نقض میکنن، میگن چطور اسلام بیع رو حلال کرده؟ خب بیعی که شما میگویید همین مثل ربایی است که ما میگوییم. این جدال است. نگفتن ربا مثل بیع است، جدال کردن. بانهم قالو این نمل بی، بیعی که شما حلال می دانید و او را روا می دانید، مثل همین رباست که ما می گیریم. این جدال است، این جدال باطل است که کانوی جادرون و فی آیاتنا. خب اگر کسی تراکم هیزم خوش را مثل رشد یک شجر باسق بداند، این مخبت است، این جدال باطل میکند. یجادلون فی آیاتنا بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. ذالکه به انهم قالوا انما البیع مثل الربا. در حالی که خدا فرمود و احل الله البیع و حرم الربا، این را گشود و او را بست. این در حل است، اون در حرمت است، در ممنوعیت است. ربا منع را به همراه دارد، بی حل و حل و گشایش را دارد. ربا عقاد است و بی حلال مشکلات اقتصادی است. خدا این را روان کرده مثل نهر و او را بست، یعنی کار ربا بستن است، منع کردن است، ممنوع کردن است، محروم کردن است. لذا ذات اقدس اله تکلیفا و وضعا تحریم کرده. هم معصیت کبیره است، حرمت تکلیفی دارد، هم منع وضعی دارد، مال ربوی ملک رباخار نخواهد بود، حرمت وضعی دارد. و ربی هم حلیت تکلیفی دارد، هم حلیت وضعی دارد، هم کار شرعا حلال، هم بازدهش حلال است، وضعا و تکلیفا حلال است. و احل الله البيع و حرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. اگر کسی پند الهی آمده به سراغش و او نهی از منکر را پذیرفت، منتهی شد، نهی پذیر شد، بر گذشته او کاری نیست، خدا نسبت به گذشتش عقاب نمی کند. فله ما سلف و امرش هم به سوی خدای سبحان است که خدا نسبت به او در آینده چه خواهد کرد. در این من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف نسبت به ربویان جاهلیت این چنین است، یعنی کسی که در جاهلیت ربا میخورد و الان مسلمان شد لازم نیست که اون مالهای ربوی را برگرداند، اما دینهای ربوی که دارد اون دینهای ربوی دیگر قابل وصول نیست. فلهو ما سلف، اما نباید به دفترش مراجعه کند و برابر اون دفتر مطالبات ربویش را وصول کند. این نسبت به کسی که در جاهلیت بود و بعد مسلمان شد. اما اگر کسی رباخار بود در نظام اسلامی بعد توبه کرد، این شخص هم این چنین است فیه بحثون. بعضی خواستن فتوا بدن یا فتوا دادن که اگر مسلمانی رباخار بود و توبه کرد دیگر از این به بعد حق ندارد دیون خود را، دیون ربوی را مطالبه کند، ولی اون چه که قبلا گرفته است فلهو ما سلف، این دین نیست. که البته این سخنی نیست که انسان بتواند بپذیرد. اون البته دیگه، و من عاده فاولائی که اصحاب النار هم فیها خالدون. اگر کسی با آمدن موعظه الهی دوباره دست به ربا زد و حرفش هم همان است که انما البیع مثل الربا، این دیگر جزء مخلدین در آتش است. نه در جاهلیت، چون الاسلام یجب ما کان قبله، حلال نبود. این شخص در جاهلیت به سر می برد، موحد نبود، مشرک بود، مؤمن نبود، معتقد نبود، تارک صلات و زکات بود، فاعل ربا بود و امثال ذلک. حالا اون بیایم به سراغ حیله های شرعی، بیایم به سراغ اقسام ربا در نقد و نسیه و امثال ذلک. این یک تفسیر کوتاهی از این کریمه. بی تجارت است، ابتکار است، کالای بهادار است، در مقابل کالا چیز میگیرد؟ چرا؟ اولا کسی بخواد بی کند باید کالا تولید کند تا به مصرف کننده برساند، این تولید است و مصرف. خب بالاخره این پول عین پول برمیگردد، چرا زائد برگردد؟ اونجا کالاست، اینجا هیچ است. پول داد پول میگیرد. اونجا کالاست و کار هر دو بهادار است. بی به ما هو بی دو چیز درش است، یک عین است یک منفعت. بایه این کالا را فراهم می کند و به مصرف کننده می دهد. دو تا شی است، هر دو بهادار، یکی عین است و یکی کار. در قبال عین و کار خریدار چیزی می دهد و درست است. بسیار خوب، همین عین را برمی گرداند. چرا اضافه؟ این اضافه برای چی باشد؟ غرض آن است که در مسئله ربا مال قرض میدهد، خب مال برمیگردد. چیز زائدی را مالدار به مالگیر نداد که از او طلب کند، که میشه اکل مال به باطل. ولی در بی تولید کرد، کالا فراهم کرد، یا کالای فراهم شده را عرضه کرد به خریدار داد، یک عین است توی کار. در مقابل عین و کار چیز طلب میکند؟ ربا همونطوری که در خلال این بحث کوتاه مقدماتی اشاره شد، در ادیان سلف هم محرم بود و نه تنها جزء معاصی کبیره بود، بلکه مایه خشم الهی هم بود. در سوره مبارکه نساء آیه 161 این چنین آمده است که و اخذهم الربا وقد نهوا عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للكافرين منهم عذابا الیما. چرا یهودی ها مستحق عذاب الهی شدند؟ برای اینکه رباخار بودند، مال مردم خار بودند و مانند آن. اگر می فرمود و اکلهم اموال الناس، نمی شد انسان استدلال کند که ربا در دین یهودیت هم حرام بود، برای اینکه این تمسک به آن بود در شبه مصداقیه. ما نمی دونستیم آیا ربا هم حرام است یا نه. اما قبل از اینکه این امر را ذکر بکند، بفرماید و اکلهم اموال الناس، قبلا فرمود چون ربا خار بودن ما اینها را مؤاخذه کردیم، عقاب کردیم. و اخذهم الربا وقد نهوا عنه، اگر قد نهو عنه را نمی فرمود باز می فهمیدیم این حرام بود، برای اینکه قرآن در صدد بیان استحقاق عذاب اونهاست که چرا اونها مستحق عذاب بودن. اگر می فرمود چون ربا گرفتن، کافی بود که انسان بفهمد ربا حرام است. چون در آیه قبل این است که فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات اهلت لهم وبسدهم عن سبيل الله كثيرا بعد تمود و اخذهم الربا. قوی پیداست در سیاق محرمات است، اما این کلمه وقد نهوا عنه برای تاکید مسئله است که ربا در اونها برای اونها تحریم شده بود، اونها منهی بودن از اخذ ربا. و اخذهم الربا و قد نهوا عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للكافرين منهم عذابا الیما. همونطوری که بخش عبادات در ادیان گذشته سابقه دارد، نظیر صلات و صوم که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یا درباره صلات عیسی سلام الله علیه فرمود که اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، یا خدای سبحان به حضرتش فرمود بین که عقب صلات ذکری و مانند آن، به موسی کریم هم فرمود. در مسائل محرمات هم این چنین است. اما در اسلام مثل سایر مسائل فقهی تدریجا این احکام نازل شده است تا به جایی که خدا فرمود اگر دست بر نداشتید فاذنوا بحرب من الله، اگر توبه نکردید از ربا خاری صرف نظر نکردید فاذنوا بحرب من الله، که اون شدیدترین آیه است که در همین بخش بحثای ربوی در پیش داریم. قبل از اینکه حضرت از مکه به مدینه مهاجرت کنند و احکام فقهی دیگر در مدینه طرح بشود، در سور مکیه قرآن هم مسئله تحریمی ربا طرح شد، نظیر آیه 39 سوره مبارکه روم که فرمود و ما آتیتم من ربا لیربو و فی اموال الناس فلا یربو عند الله. این در مکه نازل شد، فرمود به این که شما ربا میگیرید و ربا میدهید که مالتون متورم بشود، برجسته بشود، رابی بشود، این پیش خدا رشدی ندارد و نموی ندارد. پیش خدا نه یعنی خدا سبحان یه جای معینی دارد که در اونجا رشد ندارد، یعنی در کل جهان جا برای رشد ربانی. شما آمدید این حیز و مای خوش را تو انبار جمع کردید، خیال کردید نموب کرده، از باب استثمن زاورم هست. یک انسان آماس کرده نباید خیال کند فربه شد، این آماس است نه نموب. نموب آن است شما درخت کاری کنید. فلا یرب عند الله و ما آتیتم من زکات تریدون و چلاه فلا ایچه هم المزعفون. پس در اسلام قبل از این که حضرت یعنی رسول اکرم علیه آلاف و تحیته و سنا به مدینه مهاجرت کنند و بسیار از مسائل فقهی طرح بشود، در همون مکه ربا تحریم شده بود، منتها نحوه تحریم یکسان نبود. اول ضررهای ربا بازگو شد، بعد کم کم نهی شد، نظیر اونچه که در سوره مبارکه آل عمران از ربا نهی شده است، بعد در سوره بقره به شدت رسید. آیه 130 سوره مبارکه آل عمران این است که یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفة و اتقوا الله لعلكم تفلحون، که این نهی است و این نهی هم ظهور در حرمت دارد و شدیدترین لحنش همین آیات محل بحث سوره مبارکه بقره است. در سوره مبارکه بقره فرمود اینها دیوانوار برمیخیزن. این بعد از اینکه چند بار از ربا سخن به میان آورد، اونگاه فرمود اگر کسی ربا خار بود، خط مشی او مشی مجنونانه است، وگرنه ابتداعا نمیفرماید ربا خار دیوانه است، یا ابتداعا نمی فرماید به این که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فعل لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله. این مراحل نهایی است. اول می فرماید به این که ربا سودی نداره، این کار هدر است. بعد نهی می کند، اول ارشاد است، بعد نهی است، بعد بیان مزار اجتماعی است، بعدم تهدید. این چه نیست که فقط به موعظه خالی اکتفا بکند. یکی این که فرمود و انزلنا معهم الکتاب و البینات لیقوم الناس بالقسط، یکی هم و انزلنا الحدید فی بأس شدید. اونجا که نظیر سوره آل عمران که فرمود لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة، این از باب لقد ارسلنا رسولنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اما این که فرمود فعل لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، از باب و انزلنا الحديد فيه بأس شديد است. و همون طوری که در این سوره مبارکه بقره که سوره مدنی است مسئله انفاق را با ربا کنار هم ذکر فرمود، سود و زیان هر دو را مشخص فرمود که ربا زیان آور است و صدقه سودمنده است، در سوره روم هم که سوره مکی است مسئله انفاق و ربا را کنار هم یاد کرده است. در آیه 38 به بعد سوره روم این است که فآت ذا القربا حقه والمسکین و ابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجه الله و اولئک هم المفلحون و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولائک هم المضعفون. با اینکه این زکاتی که در سوره مبارکه روم هست که سوره مکی، زکات فقهی مصطلح نیست، چون زکات فقهی مصطلح در مدینه واجب شده است در مکه، در همون مکه فرمود به اینکه انفاق و صدقه سودمند است، چون بر میگردد و تولید را به همراه دارد و رفع نیاز مستر است، یک افتاده را دستگیری میکند و ربا یک ایستاده را افتاده میکند. فلا یربو عند الله، همون طوری که در سوره روم که سوره مکی سود و زیان صدقه و ربا را مشخص فرمود، در این آیات انفاق آیات سوره مبارکه بقره هم مسئله انفاق و ربا را کنار هم ذکر کرد، سود و زیان اینها را مشخص فرمود. لذا نه مسئله ربا در این آیه تمام می شود، نه مسئله صدقه به پایان رسیده است. لذا در آیه 280 که قرائت شده بود قبلا، هر دو را کنار هم ذکر کرد، فرمود فعلم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، بعد فرمود و ان کان ذو عسرة فنظرة الى میسره و ان تصدقوا خیر لکم، که باز سخن از صدقه است. والحمد لله رب العالمین.